Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
تو شوهر خواهر خودم نمیتونم ببخشمش به خاطر رفتار زشتی که اون روز با من کرد. وقتی من پدرم رو بردنش توی همون اورژانس بیمارستانی که چیز بود برای کرونا، زنگ زد به احوال پدر منو پرسید. وقتی داشتم باش حرف میزدم گفتش که چی شده، مگه بابا رو به خاطر کرونا بردن؟ گفتم بله، اینجا تشخیص دادن که کرونا. در جا خیلی با صدای بلند و مثل بدبختی و وای وای، پس این کرونا گرفته، وای پس همه ماها کرونا داریم، پس بچه هامون هم کرونا دارن.
ببین، کرونا حتما ویروس خطرناکیه، حتما ویروس کشندهیه، حتما تعداد زیادی آدم بر اثر این ویروس از این رفته و خواهند رفت در آینده. یعنی بحث بر سر تفکیک مقوله در واقع خطرناک بودن ویروس با خطرناک بودن حاملان احتمالی ویروس و چیزهای دیگر. این تفکیک رو این آدم ها در واقع انجام ندادن.
سلام، این 19th قسمت رادیو مرز و من مرضیه هستم که تو این پادکست میرم سراغ موضوعاتی که بین آدم ها فاصله به وجود میارن و دیوار میکشن. قسمت 19th روایت هایی از داغداران کرونا است و کسانی که عزیزشون رو بر اثر کرونا از دست دادن و فاصله ای که بین خودشون و دیگران احساس می کنند. من برای این قسمت داشتم روی یه موضوع دیگه ای کار می کردم که یه قضیه ای توجهم رو جلب کرد. یه روز داشتم می رفتم خونه، سر کوچه یه اعلامیه فوت دیدم که روش نوشته بود که به خاطر اینکه در شرایط موجود هستی مراسمی برگزار نمیشه، و دیدم که علت مرگ هم روی اعلامیه نوشته شده، سکته قلبی. معمولا علت مرگ رو تو اعلامیه ها نمیگن، و اینکه من همچین چیزی میدیدم یه نشونه ای بود از یه مسئله بزرگتر. فکر میکنم یه اتفاقهایی و یه تغییراتی داره بر اثر کرونا تو روابط اجتماعی به وجود میاد که پنهانه ولی هست. نمونهش همین اعلامیه است که بازماندگان میخواستن به نوعی فاصله گذاری کنن بین خودشون و بازماندگان یک درگذشته بر اثر کرونا، و با زبون بیزبونی از فشار اجتماعی این روزها داشتن میگفتن و میخواستن یه جوری اعلام براءت کنن انگار از قضیه. این بود که مصمم شدم یه قسمت در این باره بسازم و از خوششانسیم با آدمایی آشنا شدم که کمکم کردن بتونم داغ دیدگان کرونا رو پیدا کنم و باشون حرف بزنم. میدونم این یک زاویه از بحرانیه که کرونا به وجود آورده. خیلی شغلشون رو از دست دادن. از نظر اقتصادی خیلی فقیرتر شدن. اختلافات خانوادگی و خشونت خانگی و آزار کودکان بالا گرفته و چیزای دیگه که واقعا پشت هر کدوم از اینها روایت‌هایی وجود داره. اما توان من و مجال پادکست اجازه میده که فقط یه زاویه که زاویه مهمی هم هست رو بررسی کنم. من رفتم سراغ داغ دیدگان کرونا، سراغ بازماندگان کرونا، به این علت که اونا هم از نزدیک شاهد بیماری بودن و هم عزیز رو به خاطرش از دست دادن. میدونم که این بین مبتلایانی هم هستن که دچار مرزها و فاصله هایی با دیگران شدن بدون اینکه مرگی در کار باشه و روایت های ناشنیده ای دارن. اما فکر کردم در این مجال کم خوب حرف های آدمایی رو بشنویم که چند بود از یک مسئله رو تجربه کردن. من از این آدمو ممنونم چون خیلی سخته تو شرایط درد و رنج عظیم که هنوز ازش عبور هم نکردی بشینی و با کسی که هیچ شناختی ممکن ازش نداشته باشی در مورد همون درد و رنج حرف بزنی و به کلمه در بیاریش. تو این قسمتم تاکید کنم که چیزایی که میشنوید روایت شخصی چند تا آدمی که نباید تعمیم داده بشه این روایت ها به باقی آدم هایی که تجربه مشابهی داشتن. هر کس که درگیر کرونا بوده شرایط منحصر به فردی رو تجربه کرده و روایتش محدود به تجربه خودشه. این روایت ها گفته میشه که شکاف کوچیکی ایجاد کنه در همین تعمیم ها و کلیشه سازی ها و ذهنیت های نادرست و خودش نباید تبدیل بشه به کلیشه و تعمیم داده بشه. اولین کسی که صداش رو میشنوید میتراست. به خاطر شرایط کرونا این گفتگو تلفنی انجام شده و ممکنه که صدا شفافیت نداشته باشه و بعضی جاها هم نداره که باید ببخشید. میترا پدرش سرطان پروستات داشت و در حال شیمی درمانی بود. سرطان به کلیه ها هم زده بود و اینطور که خودش میگه دوز آمپول های شیمی درمانی بیشتر شده بود. هیچ علائمی از کرونا نداشت ولی نه تب داشت، نه سرفه داشت، نه تنگی نفس داشت. یه نصف شبی که بلند میشه برای نماز صبح میخوره زمین و صبح چون خیلی کمردرد شدید داشته میبرنش بیمارستان، ازش نوار قلب میگیرن و آزمایش میگیرن و این چیزا و میگن که ریش هم درگیر سرطان شده. یه شب سی سی او میخوابه، یه شب آی سی او بستری میشه و بعد هم مرخصش میکنن و میره خونه. تو خونه ولی کمردرد ولش نمی کنه، همچنان کمردرد شدید داره و بعد از دو سه روز که همچنان درد شدیدی رو تحمل می کرده یه دکتر خبر می کنن که بیاد خونه معاینه کنه، آمپول بزنه، مسکن بده و این کارا رو انجام بدن و انجام میدن. اما بعد که دکتر میره میبینن که وضع بدتر میشه، پدر میترا خیس عرق شده، دیگه سطح هوشیاریش انگار پایین اومده. زنگ میزنن به اورژانس و اورژانس میاد سرم میزنه و میگه که فردا ببریدش بیمارستان. تو بیمارستان کارهای مختلفی انجام میدن و یکی از کارهایی که انجام میدن اسکن ریه است که فوق تخصص ریه بهشون میگه که این به احتمال زیاد کروناست و باید بستری بشه. اما هیچ بیمارستانی بستری نمیکرده و میترا به خیلی جاها زنگ میزنه و قبول نمیکنن و با مشورت یکی از دوستاش تصمیم میگیره که پدرش رو ببره خونه، از اونجا اورژانس خبر کنه چون اورژانس خودش میبرده بیمارستان و ترتیب بستری شدن رو میداده. و روایت میترا رو از جایی میشنوید که آمبولانس اومده دم خونه و مددکارهای اورژانس هم توی خونه هن.
چیزی که ما رو آزار میده اینه که مثلا پدرم دلش نمیخواست بره. وقتی من پدرم رو رسوندمش تو خونه گفت من یه 10 روز دیگه بیشتر زنده نیستم، بذار همینجا بمونم، من نمیخوام بیام، من الان خستم، از تو من دکتر بودم، من میخوام خود استراحت کنم. که این آقایونی که از بسرا اورژانس اومده بودن اونا قبول نکردن، گفتن اگر که دکترش گفته کروناست حتما باید بیاد، اگر که ایشون قبول نمی کنه بیاد ما باید زنگ میدم نیرو انتظامی و نیرو انتظامی ایشون رو میبره که بابام دیگه اصلا به هیچ کدوم من مخواه اصلا نگاه هم نکرد بدون هیچ نظری نشستش روی ویلچر و برگشت رو رفت. حسد که خواهرم خونه بود، بچه ها خونه بودن، مامانم بود، با هیچ کس حتی خدافزی نکرد، فقط رفت. و این نکه خیلی سریع هم انجام می شد، اون آقایانی که اومده بودن با اون لباس ها و فلان و اینا هی سریع این مسئله رو داشتن تا بعد برگشت هم به مادرم گفتن که شما خودت احتمالا داری این ویروس رو تو بدنت و 14 روز از همه بعد دوری کنی و تو خونه بمونی، از اینجا هیچ جا نرو. این حرفا رو زدن و دیگه من دنبال پدرم رفتم، من بودم و برادرم، با هم دیگه همراه پدرم رفتیم تو حیات که آمبولانس اومده تو حیاتم. پدرم رو سواره مثلا همین چیز کردن که باز اینا مثلا صحنه های اذیت کننده ایه. خب اونایی که داشتن می بردنش نمی دونستن که این بنده خدا ضمن این قصه اینقدر کمردرد داره و اونقدر اذیتی که ما نشونده بودیمش رو ویلچر و ما با اینو با ویلچر داشتیم تکونش میدادیم. اونو مثلا در طرق داشتن خب دستو بده به من، از پله بیا بالا، از ماشین میخواستن بکشنش بالا. این هرچی که گفتم خب میگفتن که الان ما چیکار کنیم، ما که نمیتونیم رو بغلش کنیم، که ما که نمیتونیم. خب تا آدم هم بهشون هم حق هم میداد، خب چیکار کنم نمیتونم، شاید راهکار دیگه هم شاید میتونست داشته باشه.
میترا و برادرش میرن بیمارستان همراه پدرشون و چند ساعت توی بیمارستان وای میسن که ببینن چی میشه.
تا دیگه ساعت 7:30 شب شد، اومدن به ما گفتن که دیگه حتما باید بریم، دیگه مریضا رو بکنین و بریم خونه هاتون، فردا صبح میتونین زنگ بزنین. دیگه ما رفتیم و بهمون گفتن که فردا صبح زنگ بزنین، یه شماره تلفن هم بهمون دادن. فردا صبحش ما زنگ زدیم به بیمارستان و گفتیم چی کارا بکنیم و گفتن که آره بردنش تو بخش. دیگه از زمانی که بابا رو بردنش توی بخش دیگه ما مثلا من ظهر همون روز مثلا واسه بابام آب هویج و آب پرتقال و سوپ رقیق شده و اینا رو گرفتیم و بردیم با یه سری لباس و لباس بسته بردیم دادیم اونجا و این. اما دیگه نمیشد مریضمون رو ببینیم و دیگه ما نتونستیم ببینیم. یه روزش که اون شکلی بود و فرداش هم که اومدیم سوپ و این دوشیزا رو ببریم که گفتن که حالش خوب نیست و داریم میبریمش ICU، احتمالا دیگه شما شاید هم دیگه به دردش هم نخوره این چیزایی که میخواییم بیاریم. ما زنه هر روز ما دو بار زنگ میزدیم، حالا چه من چه خواهرم اینا پیگیری میکردیم، یه بار صبح زنگ میزدیم با دکترش صحبت میکردیم، یه بارم از که کامل برامو توضیح میدادن، برامون میگفتن که چه کارهایی براش انجام شده، حتی حالات روحیش رو مثلا من میپرسیدم، گفتم مثلا حالش چطوره، ناراحته، نگرانه، چه جوریه، چون که مثلا میگفتم مثلا گلبول قرمزش اینقدر، آزمایش خونش اونجوری، تمام اینا رو برام توضیح میدادن. میخواستم بعد دیگه من اونجا هم که میرفتم بیمارستان مثلا واسش وسایل اینا که میبردیم مثلا نمیشدش که حرف بزنیم. روز اول که این شکلی، روز دوم هم که بردیم که با این وضعیت، من این وسط فقط ازش رو خواهش کردم که این یه گوشی رو بدن بهش صدای من رو بشنفه چون نمیتونه ما رو ببینه، فقط مثلا ما بتونیم تلفنی. اون موقع مثلا گفتن که این اکسیژن جلو دهنش هست و حالش هم خوب نیست، همکاری هم نمی کنه، قسمتش هم نمی خوره. گفتم خب اصلا فقط بذارین این صدای من رو گوش کنه و بفهمه که ما منتظرشیم. یه باش حرف زدم و اون ولی دیگه هیچی دیگه نمی تونست بگفت، فقط می گفت آها یه چی. حرفای ما که تموم شد، اونم از اون تلفنه که بچه هم اجازه بهم ندادن که تلفن اونجا بمونه، اونم تلفن هم به ما دادن و اومدیم که دیگه من 26 بابامو بردم، تاریخ 1 روز صبح روز دوم با من تماس گرفتن ساعت 9 صبح که گفتن فوت شدن ایشون.
چیزی که میترا رو آزار میده اینه که شاید پدرش بر اثر کرونا از دنیا نرفته و شاید همون سرطان بوده که زده بریه.
چون دکتر اونجا به من اینو گفت، گفتش که ما میگیم این کرونا است. به چه دلیل؟ به این دلیل که چه ریه سرطانی بشه، چه ریه کرونایی بشه، هر دوش توی نتیجه عکس و سی تی اسکنی که داره جفتش یه شکله. حالا من نمیدونم واقعا این حقیقت داره یا این که نه.
فرقش برای شما اینه که اگه سرطان بود پدرتون تو خونه میموند و اونجا از دنیا میرفت، نه توی بیمارستان؟
بله، اگر سرطان بود اون شکلی قریب نمیرفت، اون شکلی با دلگیری نمیرفت. ببینید اینا بخشاشون مثلا خیلی چیز بدی که داشت. من همیشه دلم مثلا دیدین که مثلا مریضای بد حال رو تو آی سی یو تو فیلم‌ها نشون میدن، طرف توی پشت یه شیشه یه که خانواده‌اش میتونن ببیننش، خب باز اون تو اون حالتی که خودش هیچ چی رو نمیفهمه ولی اطرافیانش اینو میفهمن و اون رو میتونن ببیننش. این تو شرایطی بودش که پدر من زنده بود و اون میتونست ما رو ببینه. کاشکی شرایطی رو اینا مهیا میکردن که اگرچه از دور ولی اون مریض خانوادهش رو ببینه و خانواده بتونن اینا رو ببینن. خب اون مثلا اون دوری بیش از حد هم طرف پیش خودش میگه خب منو که انداختن اینجا رفتم، کسی هم که الان سراغی از ما نمیگیره، من براشون بیمعنیم. من احساس میکنم مثلا این فوتیا واقعا با این فکر رفتن و خدا کنه که این شکلی نباشه. یا مثلا خواهرم باز اون هم به نوع دیگه از وجدان گرفته، اون هم مثلا میگه که چرا وقتی بابام رو من شنید تو به من گفتی که بابا کرونا داره دست بچه تو بگی برو کنار، برو تو اتاق بیرون نیا، چرا اون موقع مثلا من ترسیدم، چرا من نرفتم مثلا سر بابام رو بوس کنم، چرا نرفتم باش خدافظی کنم.
پدر میترا 26 اسفند رفت بیمارستان و دوم فروردین خبر دادن که از دنیا رفته. میترا و برادرش تونستن توی سردخونه بیمارستان پدرشون رو ببینن و توی بهشت زهرا هم توی همون قطعه ای دفنش کنن که خودشون در نظر گرفتن، چون مثل اینکه یک قبرهایی در نظر گرفته شده برای فوت شدگان کرونا، اما اجباری هم نیست و خانواده میترا تونستن که عزیزشون رو جایی که خودشون میخوان دفن کنن. ازش درباره روز خاکسپاری سوال کردم.
مامانم رو نبردیم، من بودم، برادرم، خانم برادرم و دوتا از عموها. ماها رفتیم و این کار انجام شد و خیلی هم با احترام، مثلا اون شکلهایی که نشون میدن و اون نمیدونم بیل مکانیکی ها و اون چیزهایی که ما چیز دیدیم، نه اصلا این خبرها نبود، خیلی با احترام و خیلی قشنگ. اونا همشون لباس مخصوص، اون کسی که به اصطلاح رفتش تو اون گودی قبر و اینها لباس مخصوص داشت و خیلی قشنگ رفتار کردن. حتی قشنگ من فکر میکردم مثلا جسد رو از خودشون مثلا دور میکنن، ولی جسد خیلی قشنگ تو مشمع بود و خیلی خوب بسته شده بود و قشنگ جسد قشنگ بغلش کرد، حتی بغل کرد و بردش. اینا خیلی برام مهم بود که مثلا چون اون تصویر رو دیده بودن که از اون بالا پرت میکردن پایین.
بعد از خاک سپاری مراسمی برگزار نشده و خانواده به بقیه توصیه کردن که دیدارها رو موکول کنن به بعد از کرونا و خرج مراسم هم صرف امور خیریه بشه. از میترا در مورد برخورد همسایه ها سوال کردم، اینکه برخورد همسایه ها چطور بوده با شما؟
فوق العاده زشت. یعنی به محض اینکه من حتی شوهر خواهر خودم نمیتونم ببخشمش به خاطر رفتار زشتی که اون روز با من کرد. وقتی من پدرم رو بردنش توی همون اورژانس بیمارستانی که چیز بود برای کرونا، زنگ زد به احوال پدر من رو پرسید. وقتی داشتم باش حرف میزدم گفتش که چی شده، مگه بابا رو به خاطر کرونا بردن؟ گفتم بله، اینجا تشخیص دادن که کرونا. در جا خیلی با صدای بلند و مثل بدبختی و وای وای پس این کرونا گرفته، وای پس همه ماها کرونا داریم، پس بچه هامون هم کرونا دارن، وای یه همچین حالتی که مثلا یعنی من واقعا اون نمیدونم، شاید الان مثلا من دارم با شما بگم، شاید شما اصلا این احساس رو نداشته باشید، ولی من اون موقع واقعا احساس میکردم که انگاری که داره مثل یک مجرم داره با پدر من برخورد میشه که مثلا تو یه جرمی انجام دادی و تویی که کرونا داری، مثل این که مثلا تویی که دزدی کردی، تویی که کار بد کردی. این از مثلا شوهر خواهر من که البته منو به پدر مادرم و این خواهرم این چیز، ما توی هممون با هم دیگه توی آپارتمان زندگی میکنیم. حالا هر کدوممون واحدهای مختلفی داریم. اینه که مثلا این شوهر خواهرم چون که مثلا مدیر ساختمون هم هست، بعد من بهش گفتم چطور شما زنگ زدی؟ گفت چون که همسایه ها گفتن که انگاری که آمبولانس کرونایی اومده بوده، فکر میکنیم که پدر خانم شما رو بردن اگر که چیز هستش. نه اینا رو حالا بعدش این شوهر خواهرم تعریف میکرد که حالا هر روزم میادش همین قصه رو تعریف میکنه که انگار از خودش سوپرمن بسازه. این مثلا اینکه از حرفاش اینه که اینا به من زنگ زده بودن، همسایه ها پشت سر همدیگه زنگ می زدن و می گفتن که آسانسور رو چه شکلی می خواهید ضد عفونی کنید، راه‌پله رو چه شکلی ضد عفونی می کنید، برای حیات می خواهید چی کار کنید، ما بچه داریم، ما فلانیم. ما بلا فاصله که پدرم رو داشتن می بردن، همین آمبولانس که مثلا ما همراهش داشتیم، ما وقتی که داشتیم می رفتیم سمت آسانسور، من برگشتم و به خواهرم اینا گفتم، خواهرم و مادرم و اینا همه تو خونه بودن و دختر خودم، من بهشون گفتم که همه خونه و همه خونه رو ضد عفونی کنین، خودتون حواستون به خودتون باشه و حواستون جمع باشه به این موضوع که ما این شکلی داریم میریم. که بلافاصله بعد از رفتن من، خواهرم و مادرم اینا سری رفته بودن مثلا اتاق پدرم و هر چی که بود و شسته بودن، همه چیز رو ضد عفونی کرده بودن، همه کارو کرده بودن و حتی بعد از اینها اومده بودن کلی پریز پشت در رو رفت بودن توی آسانسور، خود آسانسور رو همه رو گرفته بودن با وایتکس و اون به دوفونی کنندهی که داشتن همه رو ضد دوفونی کرده بودن. ولی با این حال باز هم یک سره انگار تلفن‌های همسایه ها بوده. البته میگم اینا همچنان که این همسایه ها منو یه وقتا مثلا توی آسانسور میبینم میگم مثلا با هم دیگه میگم، همچنان مثلا وقتی ما رو میبینم میگم این دختر اون کرونا، اون کسیه که مثلا پدرش کرونا گرفته بود، اینکه این اون خانواده است که کرونا گرفته بودن و یه همچی حالتی.
کنجکاوی هایی که دیگران معمولا اینجور وقتا دارن شما رو اذیت کرد یا نه؟
من سعی کردم خیلی خیلی خودم رو مثلا یه جورای تحملم رو خیلی ببرم بالا، ولی بله واقعا آزاردهنده است. کنجکاوی هاشون واقعا تو بعضی از موارد خیلی اذیت کننده.
مثلا که سوال میکنن چه جوری مبتلا شدن از این جنس؟
و یکی این و یکی این که دقیقا تو مفهوم جملاتشون درک میکنی این رو که اینی که داره از تو میپرسه بابات با کرونا رفت، بابات کرونا گرفت، منظورش اینه که من از تو میترسم، تو کرونا داری؟ خانواده شما الان کرونا دارن؟ الان من مثلا همکار من نشستم مثلا رو مب میترسه، یعنی من دقیقا این رو احساس کردم، من جز طرفا واسطا روبروی من، ای بابا خدا بیامرز پدرت رو کرونا گرفته بودن، شنیدم که کرونا گرفته، یعنی قشنگ مشخص بود این ترس و اون وحشت رو داره که حالا مثلا چی، یا مثلا رئیس ما با وجودی که دوست منه و من خیلی براش احترام قائلم و فوق العاده دوستش دارم، اما مثلا با یه وحشتی مشخص بود که شاید مثلا من به عنوان لوس دارم ازش یاد میکنم، ولی وحشت هم بود، اون هی میخواست به من مرخصی بده و هی به من بگه نه یا نه یا لازم نیست بیاد.
همونطور که میترا گفت، یکی از چیزایی که عذابش میده این تصمیم بوده که پدرش رو ببرن بیمارستان بستری کنن و دیگه اینکه در روزهای آخر نفهمیده که پدرش توی چه شرایطی بوده و نتونسته باش ملاقات کنه و باش حرف بزنه. برای مریم تقریبا برعکس این بوده. خانواده مریم متوجه میشن که پدرشون علائم سرماخوردگی داره، ولی به هر حال میره پیش متخصص ریه و متخصص بهش میگه که ریه درگیر شده، ولی نمیگه که مشکل چقدر جدیه. میگه که هم میتونید توی خونه قرنطینه کنید و هم میتونید ببرید بیمارستان، که خب اون موقع توصیه این بوده که خونه بهتر از بیمارستانه، با توجه به اینکه شرایط بیمارستان ها خوب نبوده، امکان آلوده شدن بیشتر وجود داشته و اینکه نمیتونستن خوب رسیدگی کنن و خانواده نمیتونستن برن ملاقات. بنابراین مریم به همراه خانواده تصمیم میگیرن که توی خونه از پدر مراقبت کنن. اما شرایط پدر بعد از یک هفته بدتر میشه. زنگ میزنن اورژانس و آمبولانس میاد پدر رو میبره بیمارستان.
میگم من همش این فکر میکردم که درصد این که یه نفر بخواد از کرونا مثلا بمیره خیلی کمه. با این تصور دیگه گفتن که شب و ساعت و 12 اینا بود که گفتن که از اورژانس اینا رو میبریم به بخش و اون بخش هم گفتن که کسی را نمیدیم، اجازه نداریم که بیاید، فقط باید به صورت تلفنی در ارتباط باشیم دیگه. یعنی انقدر یه جورایی خب از این بابت دیدم وقتی حالشون خوبه یه جورایی انقدر خوشحال بودم که حتی یادم رفت که درست حسابی باشون خداحافظی کنم. فقط هی پرسیدم که مثلا حالت خوبه، بهش یه سری خوراکی و آب میوه دادم که همراه خوش ببره و اونم میگم ظاهرنم خوب بود، رو پای خودش بود، با دو سه تا از بیمارای دیگه سوار آمبولانس کردنشون. واقعا حتی یادم رفت مثلا که باش مثلا درست حسابی خداحافظی کنم یا بهش مثلا بگم چقدر دوستش دارم. واقعا این الان یعنی خیلی افسوس میخورم از این که اون لحظه اینو نگفتم، و چون مطمئن بودم که مثلا میبینمش و میگفتم که حالا ندارید فرداییش هم فوقش میرم بیمارستان، حالا شده مثلا یه لحظه میبینمش.
تو بیمارستان شرایط پدر مریم بهتر میشه، از اورژانس میبرنش به بخش و به خانواده هم میگن که برگردید خونه، ما خودمون از حال بیمار با خبرتون میکنیم. اما فرداش خبر فوت پدر رو بهشون میدن.
بیمارستان اصلا برای ما توضیح نداد چه اتفاقی افتاده. این خیلی وحشتناکه، برای اینکه شما همش تو ذهنتون هی قضیه رو مرور کنین و هی براتون علامت سوال باشه که آیا مثلا چه اتفاقی افتاد، کوتاهی از ما بود، کوتاهی از دکتر بود، کوتاهی از بیمارستان بود، یعنی چی شد که پدر من مثلا فقط یه شب، یعنی چند ساعت فقط توی بیمارستان زنده موند، یعنی بیمارستان نتونست با اون هم امکانات حتی یه شب پدر منو زنده نگه داره مثلا، و هیچ توضیحی به ما ندادن که دقیقا چه اتفاقی افتاد. یه برگه فقط به ما دادن، روش نوشتن که بله کووید 19 بود و ایشون فوت شد. یعنی حتی ما نگفتن که اصلا ایشونو آی سی یو بردن، اگه نبردن چرا نبردن، چه حالتی مثلا، چه اتفاقی افتاد. با اینکه من حتی به من گفتن تو اون بخشم نرو، اونجا هم رفتم و سعی کردم با پرستارا صحبت کنم، ولی بازم واقعا چیزی دستگیرم نشد اصلا. تو رو هرچند بعدش پیگیری کردم بازم جوابی نیومد. تستم که ظاهرا نمیدونم تستی که گرفته بودن خیلی تست مثل این که کاملی نبوده، تستش هم نتیجه نداده. یعنی ما فقط یه سی تی اسکن داریم و همین. تستش هم الان 3-4 روز گذشته دیگه، جوابی نیومد و آخرین تماس که با بیمارستان داشتم نتیجه این شد که تست کامل نبوده، در نتیجه جوابی نداره، یا اصلا شاید فرصت نکردن تست بگیرن. خب من حق میدم، شرایط بیمارستان ها واقعا چیز بود، ولی به هر حال میدونید پدر این، شما هرچی از رادیو و تلویزیون میگه مثلا میگیم که تمام دنیا درگیر شده، نمیدونم فلان درصد میمیرن، ولی وقتی که پای خودتون و مخصوصا حالا عزیزانتون خانوادهتون درگیر باشه دیگه برای شما 2% و 20% و 10% نیست، برای شما یه اتفاق 100%ه. یعنی انگار که شما کل زندگی، یعنی 100% تمام مثلا همه چیتون رو از دست دادین، تمام دنیا، یعنی دیگه واسهتون مهم نیست که اصلا داره چه اتفاقی میفته. واسه همین و میگم علارغم همه این که واقعا درک میکنم شرایط پرستارا و پزشکا، من دیدم واقعا وحشتناک بود، ولی به هر حال در مورد یه انسان داریم صحبت میکنیم و انسانی که برای خانوادهش عزیز بوده، پس حق دارن که یه مقداری حالا میتونستن یه هفته بعد، دو هفته بعد، نمیدونم، الان که تقریبا یه ماه بیشتر گذشته هنوزم فرصت نکردن که برای ما یه مقدار شفاف سازی کنن که اصلا چه اتفاقی اون موقع توی بخش افتاد که پدرم یهویی اینقدر ناگهانی مثلا یعنی از دنیا رفت. این موضوع واقعا هنوزم ناراحتم میکنه، هرچند که خب دیگه پدرم بر نمیگرده، ولی خب به هر حال ناراحتم میکنه.
از مریم در مورد شرایط خاکسپاری پرسیدم، گفت که تونستن تقریبا با شرایط عادی پدرشون رو دفن کنن و در همون قطعه هم دفن کنن که خودشون میخواستن.
خیلی واقعا انسان‌های خوبی هم بودن اونجا، هم کسایی که اونجا رو میکندن زمین و هم به ما خیلی با ما همکاری کردن. یعنی واقعا اون لحظه من احساس میدین گاهی وقتا اینقدر بعضی غریبا انسانیت دارن و باهات با محبت رفتار میکنن و اصلا هیچ خب ابراز ناراحتی از این که حالا مثلا اون مریض مثلا خب دیدید که به شکل خاصی میبندن و به حالا مثلا متفاوت. واقعا من تا به امروز تو این مرحله از مراسم خاکسپاری هیچ وقت نبودم، تا حالا ندیده بودم، هیچ تصور نداشتم. ولی خب باز خیلی حالا همه چی خیلی مرتب و خیلی چجوری محترمانه بود خوشبختانه. و یه جوری مثلا اون آقایی که خب اونجا رو حالا داشت میکند و بعد مثلا یه سری کسای دیگه که اونجا بودن با ما همکاری کردن که انگار مثلا داشتن عزیز خودشونو خاک سپاری میکردن، یعنی اینقدر محترمانه مثلا برخورد کردن که یعنی واقعا برای من اون لحظه غم حالا این که چرا بقیه نیستن یه جورایی نمیدونم، حالا چون گفتین رسانه مستقله یه جورایی راستش خوشحالم بودن، چون من اون مراسم به اون شکل واقعا نمیپسندم. خیلی هم راستش با جمعیت چی میگن توی خیلی ارتباط برقرار نمیکنم. یعنی هرکی تو اینجور شرایط سخت خلوت تر باشه درسته ممکنه به هم سخت تر بگذره، ولی راحت ترم و همش مجبور نیستم میدونید هی بخوام به فکر این باشم که حالا الان من مثلا اینجا صاحب عزام بعد نمیم رفتارم باشم دیگران چی میگن نمیم حالا تعارف کنی.
مریم گفت که مراسمی که توی این شرایط میگن برای خودش کار کردی نداره، اما در این حال میدونه که اگه این مراسم ها برگزار میشد مادرش شرایط روحی بهتری داشت و بیقراری هاش طولانی ادامه پیدا نمی کرد.
آشناهامون هم بگم، ببین ما فامیلای مادرم در واقع شمال ایران توی رشت زندگی میکنن و خب رشت خودش که شهرهایی بود که به شدیدن درگیر بود و ما خودمون بیشتر اصلا نگران اونا بودیم. خب خیلی اصرار کردن که بیان و با ما همکاری و به هر حال همدلی کنن، ولی ما اجازه ندادیم چون اصلا اون موقع دیگه قدغن هم بود، نمیشد اصلا مسافر بره بیاد و اینکه درست هم نبود دیگه. یعنی واقعا رشت خودش به هر حال ناجور بود وضعیتش. بعد فامیل پدرم هم که اینجا بودن، حالا مثلا عموم بود، پسر عموم اینا بودن، راستش البته مامان من اجازه نداد، گفت اجازه نمیدم که هیچکی به همراهی کنه چون میگفت ممکن برای همه خطرناک باشه رفتن تو فضای بیمارستان یا حالا بهشت زهر و اینا. نمیدونم خیلی برام عجیب بود که حتی پیشنهادش هم ندادن به ما. این یه مقداری راستش ناراحتم کرد، میدونین، چون یعنی حداقل دوست داشتم اینو بشنوم. مثلا حالا خب از افرادی که مسن‌ترن انتظار نداریم، ولی از جوان‌ترهای فامیل انتظار داشتم که اینو بشنوم که مثلا اگه کمکی میخواین ما بیاییم و اینا، ولی بازم خب حالا نبود، یعنی همچین پیشنهادی داده نشد. بازم بهشون حق میدم، یعنی خب اگه خودشون هم میگفتن ما بهشون گفتیم نه، چون که نمیخواستیم خدای نکرده کسی درگیر بشه.
از مریم در مورد برخورد همسایه ها سوال کردم، چون همسایه ها از طریق آمبولانسی که برای بردن پدرش به بیمارستان اومده بود فهمیده بودن که پای کرونا در میونه.
بعد اون شب که خب اورژانس اومده بود همسایه های ما خیلی نگران، ما چون توی آپارتمان 15 واحدی زندگی میکنیم همسایه ها خیلی نگران شده بودن از این بابت که خب دیگه مشخصه دیگه که آمبولانس میاد، پرستارا با لباس های مخصوص هستن، خیلی نگران بودن و خیلی برای من عجیب بود. خب البته میدونین همیشه توی این شرایط شاید اگه ما هم بودیم همین اکسال عمل رو نشون میدادیم، هر کسی نگران جون خودش و خانواده خودشه. که من وقتی بعدن مامانم بهم گفتش که همسایه های مقدار نگران شده بودن، گفته بودن که الان آسانسور آلوده شده، محیط آلوده شده و اینا، شما باید تمیز کنین. و خب نمیشد که، یعنی مامانم حالا مقدار رفته بود فضای آسانسور رو با الکل و اینا تمیز کرده بود، بعد به هر حال دیده بود که خیلی، یعنی میخواست که مثلا خب شاکی نباشن و به هر حال خیال همسایه ها راحت بشه. فردا صبحش هم ما زنگ زدیم از یه مرکزی برای سمدودایی اومدن. خب چقدر بابت پیدا کردن اون در واقع ما اذیت شدیم. خب این چیزیه که تو این شرایط واقعا باید یه مرکز باشه، یعنی ما برمون اصلا هزینهش مطرح نبود، فقط نمیدونستیم واقعا از کجا و به کی مثلا باید بگیم. چه خیلی گشتیم تو اینترنت جستجو کردیم تا یه دو اومدن و حالا هم خوششون گفتن هم سهم ما مورد تایید وزارت بهداشته و به هر حال دیگه آپارتمان و اون مثلا یه مناطقی شو که فکر می‌کردیم آلوده باشه اونا رو سمپاشی کردیم، حتی خونه رو، اتاقی که پدرم بود و یعنی کل همه چی رو آماده کرده بودیم که پدرم برگرده. مثلا من جا خوردم، یعنی خب تو اون شرایط وحشتناک که مثلا یعنی واقعا خیلی وحشتناک بود، اون ما چجوری مثلا نگران بودیم که مثلا آمبولانس، من همش میترسیدم اگه دیر بیاد مثلا پدر من خفه بشه نتون نفس بکشه. بعد مثلا اونا اومدن، بعد خب بعد پدرم میگه مثلا نمیفهمید چه اتفاقی داره میفته و به زور مثلا بلندش کردیم و خب هیچ کی نبود، یه پرستار بود، مامان هم من نمیذاشتم نزدیک شه مثلا، خب خیلی نبود، ولی خب میدونیم میتونم یه جوری بهشون حق میدم دیگه، میدونی خواهد خودم رو جای اونا بذارم، منم نگران خودم و خانوادم میشم، شاید اگه قضیه مثلا برای یکی دیگه از واحد ها اتفاق میفتاد ما هم همونقدر میترسیدیم. ولی خب حالا اینکه تو این شرایط شما در جا تلفن بزنید به همسایه‌تون بگین که حالا همین الان برو مثلا آسانسور رو تمیز کن و یا مثلا یه همچی چیز، این یه خورده بنظرم دور از انسانیت. مسئله دیگه این بودش که خب تلویزیون میگفتش که به هیچ وجه کفشاتون رو نبرین داخل خونه. بعد مثلا ما دوتا یعنی دوتا واحد، یعنی توی طبقه که ما هستیم دو تا واحد دیگه است، مثلا یکیشون همش زنگ میزد به ما فشار می آورد که نه شما باید کفشاتون بذارین توی خونه. بعد ما هرچون گفتیم که خب آخه کفش که پشت دره، از اونجا که ویروس تو خونه هم مثلا دیگران نمیره، بعد خب خود مدام میان میگن که مثلا اینا رعایت کنین، کفش بهش تو نبرین، ولی مثلا نه میگفتن که مثلا حتما باید ببرین و اگر ما مثلا مدیریت و آپارتمان میگیم و یه مقدار متاسفانه از این بحثا بود دیگه. و مثلا این بحثا دقیقا فرض کنید هم روزی که مثلا خبر فوت پدرم اومده بود، مثلا همسایه ها اینطوری ما رو تحت فشار میذاشتن، بعد مثلا از اون ور زنگ میزنن میگفتن که ما میخوایم فلان مثلا سوره قرآن رو براشون بخونیم. نمیدونم مثلا اون رفتارشون واقعا فکر می‌کنم مثلا برای ما یا حالا برای مثلا عزیز ما مثلا ارزشی داره، حالا وقتی شما مثلا اینقدر غیر انسانی برخورد می‌کنید، بعد مثلا میگیم که مادر من براش فلان مثلا تا آیه قرآن خوندیم، اینا این رفتار ضد و نقیض متأسفانه تو جامعه ما هست و یکم واقعا من خودم دلخور شدم و مایوس شدم. من تو محیط کارم هم راستش بعد این قضیه مجبور شدم برخورد کنم با یه عده، برای اینکه از من دو هفته تقریبا گذشته بود از حالا کل ماجرا، مثلا از من توقع داشتن که من یعنی مثل سابق مثلا برم تدریس کنم و حالا آنلاین باشه. ببین وقتی من الان واقعا حوصله خودم هم ندارم، یا حالا بعضی وقتا میگم بعضی وقتا از خودم بدم میاد به خاطر اینکه گاهی حوصله حتی حرف زدن با مامانم یا خواهرم هم ندارم، اصلا حوصله ندارم، دیدم میخواد فقط خودم باشم و خودم. بعد مثلا چجوری من میتونم بعد دو هفته اونقدر ریکاور بشم، اونم بعد یه مثلا چیزی که حالا بعضیا مثلا سابقه بیماری دارن یا مثلا یه مدت زمانی طول میکشه تا عزیزشون میره. ولی برای ما اصلا یه واقعا یه شوکی بود، یعنی یه چیز وحشتناکی بود، یه هویی مثلا انگار افتاد تو زندگی ما، خیلی سخت بود، یعنی نمیتونستم ریکاور، یعنی میتونی یه جوری که اگه که انگار مردم باید ببینن تو داری زجه میزنی، خودتو به خاک میمالی، مثلا غش میکنی میری بیمارستان. اگه اینا رو ازت نبینن فکر میکنن که تو کنار اومدی با قضیه. گوش میدی؟ و من خودش واقعا آدمی نیستم که مثلا بگم خیلی احساس ناتوانی بود، در درونم میکنم، اول اینکه به دیگران بروز بدم بگم وای مثلا الان من حال رفتم و وای نمیدونم خودم به خاک بمالم و مثلا خیلی جیغ و داد مثلا یه نفر زنگ میزنه جیغ و داد بزنم، اینطوری نیستم. حالا ناراحتیمو این شکلی بروز نمیدم و واسه همینم دیگران فکر کنم خوبی اوکی دیگه، مثلا مثل قبل دیگه، حالا بیایم مثلا همون شیوا رو همون بقیه کارا باش ادامه بده. من واقعا مثلا این مشکل رو داشتم و مجبور شدم با اونجایی که کار میکردم قطع همکاری کنم. گفتم من نیستم، من نمیتونم، چه توقعی از من دارید؟ من حتی مثلا قبل عیدم با اینکه پدرم مریض بود و خوش شرایط خیلی استرسی و خاصی بود، بازم مثلا همکاری کردم، توقع داشتم که مثلا درک کنن شرایطم و که الان همه هم موقع من مثلا مادرمه که الان مثلا لحاظ روی حال هم خوب نیستم، مثلا مجبور شدم با اونا قطع همکاری کنم. این یکی بود. یا مثلا دوستان پیام میدن میگن که اگه میخوای حرف بزنی ما هستیم، ما بعد مثلا حالا الان اینو بهت میگن، داری مثلا تایپ میکنی میگن خب من یه کاری دارم باید برم. خب مثلا این خیلی احمقانه.
یه سری از ویدیوها و تصویرهایی که پخش شده دیدیم که درگذشتگان کرونا رو با شرایط خاصی دفن میکنن که واقعا هم شرایط غریبیه. مثلا اجازه نمیدن که خانواده به جسد نزدیک بشه، جسد رو تناب پیچ میکنن که کمترین تماس باش برقرار بشه و توی یه گودال عمیق دفنش میکنن. این نحوه خاک سپاری یه ترس و وحشت زیادی هم به وجود آورده تو کسانی که بیمار بدحالی دارن. هم میترا و هم مریم تصور میکردن که با چنین شرایطی قراره که خاک سپاری انجام بشه، اما در عمل دیدن که اینطور نبوده. اما این به معنی این نیست که اون تصاویری که دیدیم حقیقت نداره. این نشون میده که یه پروتکل واحدی وجود نداره که بر اساس اون عمل بشه و آرامش و شرایط خانواده توش در نظر گرفته بشه. با احسان درباره این قضیه صحبت کردم. احسان یکی از کسایی که پدرش رو بر اثر کرونا از دست داده و ساکنه یکی از شهرهای لرستانه.
ما هیچ نهادی، هیچ دخالتی در هیچ گوشه ای از مراسم ما نداشت. یعنی من جنازه رو تهران تحویل گرفتم با یک آمبولانسی که خصوصی اجاره کرده بودم و خودم پولش رو دادم، بردم شهرستان. اونجا آمبولانس خدافزی کرد، فقط یک راننده بود. خدافزی کرد رفت. ما هم هر جور که تشخیص میدادیم که امنیت در واقع اون حاضران اندکی که اجازه داده بودیم حاضرشن تأمین بشه، مراسم رو انجام دادیم. ولی تمام تشریفات رو انجام دادیم که بعدها به هر حال آدمهای خیلی معتقدی ممکنه توی فامیل باشن که اینها مثلا این مسئله براشون باعث عذاب بشه و اینها. سعی کردیم همه چیز رو اونطور که همیشه انجام می شده انجام بدیم که این یک حفره‌ای در واقع در ذهن این آدم ها برای ابد یا برای تا زمانی که زندن به جا نگذاره. اما خب میگم که برخوردهایی که تو این فیلم ها، اگر من نمیدونم چقدر صحت و سقم اینها رو خب نمیشه بررسی کرد، یعنی حداقل یک کاربر عادی مثل ما توانایی در واقع راستی آزمایی این ویدیوها رو نداره. به گمانم اگر سامان درستی کلن بر جامعه حاکم بود، حتما یه رویکرد واحدی برای تمام کشور در همون روزهای اول تعریف می شد. حتما کارشناسان این رو دعوت می کردن که باگهای این پروتکلی که تعریف کردن رو در واقع شناسایی کنن و سریع آسیب شناسی کنن و سریع برطرف کنن و به محترمانه ترین شکل ممکن انجام بدن. من فکر میکنم که اینجا کسی در واقع ارزشی برای مسئله احترام، برای حرمتها، برای در واقع زندگی دنیای بعد از رفتن کرونا تدبیری نداشت. همه کس، همه مدیرها، اگه دقت کنید همه در واقع سازمان‌های کشورم اومدن پشت نظام درمانی سنگر گرفتن، پشت کارکنان درمان که با الفاظ سرباز و نمیدونم فرماندهان و سربازان و سالاران و از این الفاظ. خب که اون طفلک ها در واقع خب ردیف اول قربانیانی هستند که با تجهیزات ناقص و با عذابی که میکشن برای اینکه کاری نمیتونن برای مریض ها بکنن. من خودم پدرم به هر حال در یکی از بهترین بیمارستان های تهران از شهرستان سریع آوردمش و بسترش کردم، اما به 36 ساعت نکشید برای اینکه یک ونتیلیتور ساده نبود، یعنی به تعدادی نبود که به پدر من هم برسه، چه بسا اگر میرسید و مثلا با ICU میرفتن و به اون دستگاه وصل میشدن، شاید خب به هر حال چند روزی زمان میخریدن براشون و ویروس رو رد میکردن. اما کاری که من کردم بعدش فقط رفتم تشکر کردم، با اینکه میدونستم که من این رو 500 کیلومتر راه با ایمنی در واقع خیلی پایین با وسیله شخصی با کپسول اکسیژنی که قرض گرفته بودیم از کسی، چون باز هم سازمانی به راه نبود که مریض رو از شهرستان به تهران برای ما انتقال بده، خودمون این کار رو کردیم، با رضایت شخصی از بیمارستان شهرستان مرخص کردیم، با مسئولیت شخصی منتقل کردیم. اما اینجا به این امید که اینجا ونتیلیتور و دستگاه‌های دیگری که لازم هست موجوده، اما نبود، به تعدادی نبود که به پدر من برسه. ولی هیچ شکایتی هم من نکردم، چون میگم با ساختاری میدیدم، میدیدم که اینها طفلک ها کنشگرانی هستن که فرستاده شدن جلو با کمترین تجهیزات و بالاترین ریسک کاری و مشغول خدمت هستن دیگه. این طفلک ها که مسئول این که چرا مثلا دستگاه اکسیژن به تعداد کافی نیست یا لوله گذاری نای برای همه انجام نمیشه که نیستن، که این هم طفلک ها با کمترین استراحت مرتب داشتن شیفت میدادن و کاری از دستشون در واقع ساخته نبود.
از کسی که داغدار کرونا بود شنیدم که میگفت کرونا مسئله سوگواری رو تبدیل به غریبه کرده برای ما. این برای احسان هم مسئله بزرگی بوده.
یعنی ما زمانی که این اتفاق برامون افتاد، چه در مراحل انتقال جنازه از تهران به شهرستان و چه خاک سپاری و چه مراسم های بعدی که خب نداشتیم و تدابیرمون و هم و غممون در واقع در راستای برگزار نشدن و قانع کردن فامیل به این که هیچ مراسمی نداشته باشیم بود. اما اتفاقی که شاهدش بودم در مورد دیگران خب بحث علاهده‌ای بود، یعنی اصلا این در واقع تصویر آخر زمانی از این در واقع تشییع جنازه ها و اتفاقاتی که می افتاد رو شاهدش بودیم که خیلی منو اذیت کرد، خیلی زیاد. چه ویدیوهایی که می دیدم از دفن جنازه های کرونایی، چه توی شهرهای مختلف ایران و چه حتی جهان، و چه به هر حال مطالبی که این طرف اون طرف میخوندم در مورد بازماندگان یا زیر پست هایی که کس سوگواری پست گذاشته بود و مطالب مختلفی که توی این کانال ها و اپلیکیشن های مختلفی که هست حالا توی فضای مجازی منتشر میشد، همه و همه روی همدیگه یک تصویری رو میساختن که بسیار تصویر دلخور آور و وحشتناکی بود، تصویری که انگار که زمانی که ارتباط اون بیمار با جهان ما قطع شده و روحی در کالبد نیست، جنازه انگار تبدیل به یک بیگانه، یک غریبه و حتی فراتر از اون یک بیگانه خطرناک، یک غریبه اهریمنی، شاید نامطلوب ترین چیزی که میشه تصور کرد رو همیشه تصور در موردش به وجود اومده بود. این خیلی برای خود من غمگینانه بود فضاش. اما ما در مورد خودمون که خیلی عادی برخورد کردیم، یعنی در تمام مراحل فقط با حفظ همون نکات ایمنی بهداشتی که زنده ها نسبت به زنده ها دارن ما هم نسبت جنازه به عنوان یک در واقع انسان دیگری که ممکن است ناقل باشد، تازه با حذف این خطر که خب او دیگر نخواهد گرفت. یعنی مثلا من مادرم زنده است، در تعامل با مادرم دو تا نگرانی دارم، او ناقل نباشد به من منتقل نکند، من ناقل نباشم به او منتقل نکنم. خب در مورد پدرم که از دست رفته بود به خاطر کرونا، تبدیل به یک نگرانی شده بود دیگه که در بیمارستان آثاری از ویروس روی بدن نمونده باشه یا چیزهای دیگه مشغول مراسم هستن یک وقت خدای نکرده مبتلا نشن. اما حد این احتیاط، خب حد همون زنده ها هست از نظر من منطقا و عقلا. با چند تا پزشک هم که صحبت کردم، اونهایشون که احساسی با قضیه برخورد نمی کردن و یکم روی کرده علمی تری به ماجرا داشتن، همه تایید کردن که هیچ فرقی نمی کنه و حتی کم خطرتر هست جنازه بیمار کرونا. اما خب شأن در واقع این از دست رفتگان به نظر من در این ماجرا خیلی جاها رعایت نشد. افراط عجیب و غریب در دوری گزیدن از خود جنازه، در دوری گزیدن از خانواده متوفا، خب خیلی دردناک بود دیگه. و من با آدم های دیگری که در واقع کسی را از دست داده بودن، مخصوصا حالا در شهرهای دیگری، باز توی شهر ما در حال طبق سنت مرده یک حرمتی داره که تا حدود زیادی توی این ماجرا هم تلاش می شد که اون حرمت حفظ بشه. اما باز هم حتی در شهر ما بودن کسانی که به شکل در واقع دیستریکی با ماجرا برخورد می کردن و یک جور هیجان لحظه‌ای نسبت به موضوع داشتن که خب رفتارشون رو از دایره خرد خارج می کرد. این وحشت بیهوده عجیب و غریب از این متوفا و خانواده هاشون یا بیماران و خانواده هاشون، این رو به نظرم دولت میتونست، چون دولت الان زمانی که خودش میخواد مردم رو برگردونه به سر کارها و فلان، چطور مترو باز میشه، اتوبوس ها باز میشن، ادارات باز میشن، آب هم از آب تکون نمیخوره، همچین ریسکی رو در واقع به مردم تحمیل میکنن. خب اونجا هم به نظرم میشد از اولین روزهایی که این اتفاق افتاد، من به گمانم اونها از مردم دست باشه تر بودن، نهادهایی که باید به این ماجرا در واقع وارد میشدن اونها از مردم دست باشه تر بودن، در واقع سازمانها اون شخصیت حقوقیشون دست داده بودن و شخصیت حقیقی کارمندان و آدمهایی که اونجا بودن، که خب بخش زیادی از اونها هم آدمهای در واقع تحت تأثیر فضای رسانه‌ای و بی سواد رسانه‌ای بودن، تصمیم‌ها فردی شده بود و خب این اتفاقات می‌افتاد. مثلا در مورد قضیه خود ما، پدر من خوریه‌ها شیمیایی بود و طبیعتاً مثلا با نیاد شهید و ایثارگران، و حالا اسمش هم درست نمی‌دونم چیه، حالا اون همون نهادی که به هر حال متولی در واقع رتق و فتق امور مربوط به این آدم‌ها هست، طبیعتاً باید یک کارهایی میکردن دیگه، یک تدابیری میداشتند. اما به گمانم واگذار شده بود به خود کارمندانی که اونا وحشت زده، حالا یا محل کار یا توی خونه یا هر جا که بودن، در واقع خودشون رو قرنطینه کرده بودن و اینها، حتی به قدر ارسال یک اسمه اینها واکنشی نشون ندادن. من این رو مثال زدم چون ما در واقع باهاشون مواجه بودیم و این توقع ازشون میرفت که به هر حال یک همدلی کوچکی هم اگر شده از طریق اینها صورت بگیره، ولو میگم در حد نصف یک بنر توی کوچه که تسلیت میگی. اما اینها هول، من نمیگم اینها قصد نداشتند این کارها رو بکنن یا فول، من میگم اینها دست پاچه شده بود، شیرازه در واقع این ادارات همه از هم گسسته بود. من این رو مثال زدم چون دیدم، مطمئنم که در مورد چه می‌دونم ادارات دیگه، در مورد بازنشستگانشون، خیلی از این کسایی که فوت شدن حتما بازنشسته جایی بودن دیگه. پدر خود من فرهنگی بازنشسته بود. باز از طرف آموزش پرورش هم هیچ اقداماتی که در حالت معمول صورت می‌گیره، یعنی وقتی که یک فرهنگی بازنشسته فوت می‌کنه، یک در واقع پروتکلی دارن، تسلیت می‌کنن در شبکه‌های اجتماعی، چه می‌دونم بنر نصب می‌کنن، کسی از طرف اداره میره یه کارهایی میکنن دیگه. این کارها اهمیتی رو نداره ها، اهمیت مثلا چیز عجیب و غریب اتفاق نشه، تو برحال همه اونو در راستای اون تسکین کلی که اون خانواده لازم دارن خوبی ها کمک میکنه. پس در این بخش ماجرای این بود که من مادرم رو بغل نکردم از روزی که پدرم فوت شده. دیگه از این سخت‌تر چی میتونه باشه؟ که ما برای دلداری دادن همدیگه این لمس رو که مهمترین در واقع بروز هیجانات عاطفی آدم رو کنترل میکنه و تعدیل میکنه، اون بغل کردن، اون سر بر شونه گذاشتن، گریه کردن یا هر چی، اینها رو نداشتیم. تنها ما نداشتیم که یه سوگواران این دوران، حتی کسایی که در واقع بر اثر حادثه دیگری توی این روزها در واقع سوگوار میشن، اینها رو هم فراموش نکنید. فقط متوفا و خانواده متوفای کرونایی نیست که با این مسئله درگیر بودن. هر کسی که در این دوران به دلیل تصادف، به دلیل سرطان، به دلیل سکته، به هر دلیلی سوگوار شده، شرایط مشابه شرایط ما رو تجربه کرده، هیچ تفاوتی نداره. یعنی به هر حال مردم از هم میترسن دیگه، از این که ناقل باشن. الان کرونایی خودش یک در واقع هویته، یک جور متمایز کننده یک گروه از سایر گروه های اجتماعی. خب و متاسفانه وقتی که شما عضو یک گروه باشی، یک در واقع محدودیت هایی رو تحمل میکنید چون عضو یک گروهی و یک امتیازاتی دریافت میکنید به خاطر اینکه عضو گروهی. یعنی شما زمانی که میگید مثلا ما آذربایجانی های مقیم تهران، این یک ما داره و یک دیگری. شما ممکنه خیلی مثلا امتیازات رو در مقابل دیگران از دست بدید به خاطر این، اما در جمع ما آذربایجانی های مقیم مرکز یک ما هستید، اهداف مشخص، منافع مشخص، تکیه دارید، حسینیه دارید یا NGO دارید اگر مذهبی نباشید یا چیزهایی از این دست. به هر حال کامل همبستگی دارید که برای شما مزایا و مضراتی داره عضویت در این گروه. ولی گروه کرونایی ها در واقع یه لیبل هست، ارزشی به عنوان گروه، به عنوان انسان هایی که گرد هم آمدن با هدف خاصی و منافع خاصی رو دنبال می کنند و اینها نداره. برای همین خب به ساده ترین شکل ممکن شما در واقع در یک گروهی طبقه بندی میشید و لیبل اجتماعی میخورید که برای شما هیچ منفعتی نداره غیر از این که باعث تحمل نگاه‌های سنگین یا فلان رنجید.
هم میترا، هم مریم و هم احسان هر سه توی مراسم خاکسپاری حضور داشتن، هرچند بدون خانواده کامل. اما سایه که در ادامه صداشو میشنوید به دلیل اینکه کانادا زندگی میکنه نتونست در مراسم پدرش، در مراسم خاکسپاری پدرش شرکت کنه، که البته میگه خانواده هم نتونستن جنازه رو از نزدیک ببینن. پدر سایه بر اثر کرونا از دنیا رفت. برای کار رفته بود تونکابون و چند وقتی بود که اونجا زندگی میکرد و همونجا هم به کرونا مبتلا شد.
تنها دوره هم که رفتن از خونه بیرون واقعیتش برای روز رأی‌گیری رفتن که ما خیلی هم بهشون اصرار کردیم که نرن، ولی اعتقادشون بر این بود که من حالا خیلی آدم در واقع انقلابی نبودن، ولی اعتقادشون بر این بود که به عنوان مسلمان ترجیح میدم شرکت کنم. حتی مطمئنم که رأی باطل هم داده بودم، ولی گفته بودم من دوست دارم که رأی‌گیری شرکت کنم. رفته بودن و بعدش از اکی روزنامه فروشی روزنامه خریده بودن، اومده بودن خونه و همون با درگیریشون شد. یعنی در واقع همون روز با دچار بیماری شدن که از اون روز به بعد دیگه از خونه اصلا نتونسته بودن خارج بشن. بلافاصله ما یه دو روز بعدش منتقلشون کردیم تهران، متوجه شدیم که علائم بیماری رو دارن. منتقلشون کردیم تهران، بیمارستان امام بستری بودن هلوش 12 روز. در آی سی او بستریشون کردن چند روزی و بعد آوردنشون بیرون به خاطر اینکه جا نداشتن، آوردنشون بیرون در صورتی که بابا هنوز خوب نبودن متاسفانه. جا نداشتن بابا رو منتقل کردن به بخش معمولی که خیلی هم بخش شلوغی بود و این باعث شد که بابا بدتر بشن. حتی خیلی اصرار داشتن که برگردوننشون به ICU تا متاسفانه موافقت نکردن، گفتن نه اکسیژن خونش اوکیه. و حتی روزی که ایشون صبحش فوت کردن عصرش بابا رو مرخص کردن، گفتن که دیگه ببریدشون خونه، در خونه نگهداریشون بکنین، برشون اکسیژن تهیه بکنید. خیلی طول کشید که ما بتونیم اکسیژن پیدا بکنیم با قیمت‌های نجومی. تقریبا یه چند ساعتی شبانه روزی در واقع همه بسیج شدن تا بتونن یه اکسیژن، دستگاه اکسیژن پیدا کنن. و در واقع ساعت 12 شب اون دستگاه رو به ما رسوندن، قرار بود 8 صبح برن دنبالشون بیارنشون خونه که متاسفانه 5 صبح فوت کردن.
از سایه در مورد شرایط پدرش توی بیمارستان پرسیدم.
متاسفانه کسی نتونست ببینه. بعد تو فاصله 12 روزی که با بیمارستان بودن، تنها دیداری که خانواده تونستن با بابا داشته باشن، مامانم و خواهر کوچیکم بودن که یک بار از پشت پنجره. پدرم خیلی هم اصرار داشتن، خیلی بیقراری میکردن، خیلی دلتنگی میکردن، خیلی دلشون میخواست بیان خونه، ولی خب متاسفانه صلاح نبود چون بقیه درگیر میشدن. زمانی که خب تو مراقبت‌های ویژه بودن که به هیچ عنوان تو قرنطینه بودن، اصلا اجازه نداشت کسی ببینتشون. اون زمانی که آوردنشون یه بخش دیگه که بخش بسیار شلوغی بود، بازم بخش کرونایی بود، قرنطینه بود، ولی اونجا اجازه دادن که مامانم و خواهرم از پشت پنجره چند دقیقه برن ببیننشون. رفتن و چند دقیقه بیشتر ندیدنشون از پشت پنجره. اون روز خیلی شوک شدن چون بابا به شدت وزن کم کرده بودن. مثلا بابایی که وارد بیمارستان شده بود با بابایی که خواهرم و مامانم دیده بودن زمین تو آسمون متاسفانه فرق میکرد.
در مراسم خاک سپاری هم فقط خانواده درجه یک حضور داشتن.
از اینکه نتونستیم به هر حال اون متوفا رو در آغوش بگیریم، لحظه که داره میره باهاش خداحافظی بکنیم، مخصوصا برای من که دور بودم و تمام این صحنه ها رو من در واقع از پشت قاب تلفن میدیدم، خب نمیتونستم مادرم رو بغل بگیرم، خواهرم رو بغل بگیرم، دلداریشون بدم یا اونا دلداری بدن منو. مسلما بسیار سخت بود، هم در باورپذیریش تاثیر داشت هم در تحملش. من حتی در خاله و شوهر خاله خودم که رابطه بسیار نزدیکی با خانواده ما داشتن، تو این مدت اصلا با در واقع با مامان من ارتباط نداشتن، نیومدن، فقط از طریق تلفن بوده، تماس تلفنی بوده، در صورتی که همه در غرب تهران ساکنن و بسیار نزدیکن از نظر بعد مسافت. در هیچ کدوم از مراسم شرکت نکردم به دلیل اینکه خاله من بیماری ریوی دارن و بسیار اگر درگیر بشن خب بسیار خطرناکه. اوایل نیومدم به دلیل اینکه فکر می‌کردم ممکنه مامانم و خواهرم سر ناقل باشن. ولی برای خیلی از افراد دیگه هم تو خانواده این حالت نبود. مثلا خانواده دیگه، افراد دیگه تو خانواده پدریم بودن که اومدن، با اینکه ما بسیار تاکید کردیم که نه نه یا این ما نکنین، ولی گوش ندادن. خوشبختانه مامانم و خواهرم هم ناقل نبودن و حالا این اتفاق خاصی نیفتاد، ولی به هر حال این نگرانی بوده، قطعا این نگرانی بوده. و من نزدیکترین کسی که میتونسته مادرم رو دلداری بده توی این شرایط خواهرش بوده که خب به هر حال رابطه بسیار نزدیکی دارن مامانم و خالم از نظر عاطفی، وابستگی بسیار شدیدی دارن، ولی خب این اتفاق نیفتاده به خاطر ترس و وحشتی که هست. و خب من دختر خاله هم خارج از کشورن، مدام زنگ میزنن که مامان نری، مامان نکنی. خب به هر حال حق میدیم بهشون، به هر حال نگرانن. تا مدت ها تا حتی 20 روز اول خب هنوز احتمال این که ممکنه خواهرم که پدرم رو برده بودن و بیمارستان برده بودن و مادرم ممکنه ناقل باشن، این ترس خب وجود داشت قطعا، و این باعث میشد که مقدار انزوا بیشتر بشه. قطعا همینطوره. دیشب در واقع من دیروز، یعنی امروز صبح شما ساعت 11 مراسم 40مشون برگزار شد که نصف شب ما بود، ساعت 3 شب ما بود و من در واقع باز آنلاین بودم با پسرم تماشا میکردیم. خب بیشتر از هر چیزی میتونم بگم بچه من خیلی آسیب خورد توی این شرایط، چون تا حالا هیچی از در واقع از دست دادن و مرگ و در واقع مراسم و خاک سپاری و این چیزا رو تجربه نکرده بود، چون ایران متولد نشده، ایران زندگی نکرده، مراسم ندیده اصلا، اون حالت سنتی گریه زاری میدونم قرآن، اون حالت در واقع سوز و اندوهی که آدم ها دارن رو اصلا تجربه نکرده، گریه منو خیلی ندیده. خیلی برای بچه من در واقع شوک آور بود این شرایط. به هر حال ولی دستش درد نکنه همراهی کرد. دیشبم خب نصف شب پا شد ولی با ترس و باز مقدار اون حالت استراب شدید و ولی خب میگم سخت بود برای من، مخصوصا خیلی سخت بود. خب خواهر من گوشی رو گذاشته بود و یه تاج گلا در واقع رو میز که من بتونم مراسمو ببینم، بعد گوشی افتاد. من در واقع نصف مراسم رو داشتم واقعا آسمون خدا رو میدیدم و نمیتونستم صدا بزنم کسی رو که بیاین این گوشی افتاده، من نمیتونم مثلا شماها رو ببینم، آدمایی که دارن میان رو ببینم. روزی که من برای خواهرم خیلی متاسف شدم، خیلی خیلی ناراحت شدم، به خاطر اینکه بیشترین سختی رو خواهر کوچیکه من که خب به هر حال اینوالو بود، درگیر بود که پدرم رو ببره به بیمارستان و حالا مواد غذایی رو براش برسونه و اینا، در واقع اون بیشتر از همه ما توی این مسئله درگیر بود. روزای آخر یکی از پرستارا به شدت اصرار میکرد که خانواده ما نباید برن و پدرمو ببینن. میگفت خیلی عزم میخوام، مگه دیوانه اید واسه چی بیاید اینجا، مگه میخواید بیاید درگیرشین. پرستار دیگه به خاطر اینکه پدرم بیقراری کرده بود، یه خانومی بود، زنگ زده بود و به خواهرم گفته بود که بیاید، حتما بیاید ایشون رو ببینید. حال در صورت مادر من و خواهر من یک بار رفتن. بعد روزی که در واقع خواهر پدرم به رحمت خدا رفتن، خواهرم و شوهر خواهر کوچیکم و شوهر خواهرم رفتن که دنبال کارهای در واقع کفن و دفن باشن، تحویل گرفتن در واقع جنازه پدرم. همون پرستاری که به خواهر من زنگ زده بودن به خواهر من گفته بودن این شماره که آخرش 207 مال توه؟ خواهرم گفته بودن آره، و با لحن بسیار زننده‌ای بهش گفته بودن خیلی بی‌انصافی، خیلی بی‌انصافی، چرا نیومدی پدرتو ببینی؟ واقعا فایده اون حرفی که خواهر من شنیده چیه؟ و خواهر من تنها کسی که این حرف رو میدونه و بهش گفته منم، نه به مامانم گفته که خب حالا مثلا عذاب وجدان مامانم بیشتر بشه، نه به اون یکی خواهرم گفته، چون خواهر وسطی من خیلی بی‌قرارتر از همه ماست، خیلی بابایی تر بوده به قول معروف، شاید به قول خودش، و خب خیلی بیقراریش بیشتره. و فایده گفتن اون حرف چی بوده من واقعا نمیدونم، یا حکمت گفتنش چی بوده من نمیدونم. و خب این باعث شده که عذاب وجدان وحشتناکی رو به خواهر من بده. به هر حال مامانم خیلی از این که نتونسته، مامانم خب خیلی براش مواد غذایی، برای اینکه قرار بود صبح مرخص بیاد خونه، مامان من براش کلی مواد غذایی تهیه کرده بود، کلی ماسک و لباس و نمیدونم اینا، خودش با دست نشسته بود، دوست دوخته بود که بابا میاد خونه خودش پذیرایی بابا رو بکنه، اینا الان همه هست تو خونه جلو چشمشه. خب اینا رو میبینه ناخودآگاه آتیش میگیره، میگه اصلا کاش خودم مراقبت کرده بودم. مدام تو فکرش درگیر اینه که شاید کوتاهی شده اکسیژن بهش نرسوندم، وگرنه بابای من نفس کم نمی آورده. همه اینا هست دیگه، هر کی به نحوی وقتی عزیزی رو از دست میده خودش رو سرزنش میکنه یا احساس میکنه که شاید میتونست یه جور دیگه باشه.
من سعی کردم با یه طرف دیگه یه ماجرا هم صحبت کنم که از یه زاویه دیگه هم یه روایتی داشته باشیم. بنابراین با مهیا نادرخانی صحبت کردم که پزشک متخصص طب اورژانسه و در هفته های اخیر تو بیمارستان فیروزآبادی تهران با بیماران مبتلا به کرونای زیادی سر و کار داشته. ازش خواستم از تجربه شخصیش در این مورد بگه.
خیلی ها این وحشت رو دارن. حتی من یه موردی داشتم که بیمار سرپایی بود، خانم جوان بود، من حالا یه نظرم درگیری دیگه داشت ولی اصلا مورد بستری نبود که با اینکه ایزولش بکنیم، به صورت سرپایی داشتیم، موقعش هم مشکلی نبود ولی با اینکه خیلی با آرامش گفتیم به خانواده داره کوچولو دیگه درگیری داره، فقط خب حواستون باشه که اصول رو رعایت بکنید. یعنی به طور ناگهانی که همه خانواده رفتن این مریض تنها بود، رهاش کردن و این انقدر برای ما عجیب و تأسف بار بود که ما تماس گرفتیم بود اصلا ایشون مثلا شرایطش خوب میشه، حالا اون بیش خوبه، بیماری زمینه نداره، تنگی نفس نداره و مثلا اگه اصول رعایت بکنید اصلا منجرد نمیشه دیگه، با کلی مثلا آموزش و اصرار بعد یک ساعت تازه نریزش میکردم. این خیلی شاید بدی بود، نریزم خیلی ناراحت و گریه میکردم، به حقم داشتم، هم اون فشار بیماری و اضطراب اینکه در آینده چی میشه و هم این برخوردی که باعث شده بود خیلی شدید تخریب شه. اینا هم هست متاسفانه. حالا یه چیز دیگه ای هم که وجود داره، خیلی اصلا نمیپذیرن که بیمارشو مبتلا و هر چقدر هم عکس دیگه میخونی آزمایش میخونی و اصلا ما درگیری اینطوری هم داریم، به هیچ عنوان نمیپذیرن و اصلا چون حالا میگن که اون کاری بوده که تماس نداشته، فقط توی منزل بوده و متقاعد کردن اینا هم خیلی سخته، بازم به خاطر اون پیش زمینه انگی که وجود داره توی ذهنش.
شما مثلا تجربه شخصیتون اینجوری بود که مثلا کسی از دست بره و نمیدونم مثلا برخورد خانواده‌ای که میفهمه که عزیزش رو از دست داده خیلی تفاوتی داره با مثلا موردهای دیگه، یعنی قبل از دوران کرونا تفاوتی شما احساس کردین؟
بله خیلی خیلی تفاوت داره و مشکل اصلی اینه که ابهام وجود داره که آیا خودشون و افرادی که با این فرد زندگی میکردن چقدر شانس اطلاع دارن، یعنی بعد تو اون لحظه از این فرادتش رو به ذهنش میاد معمولاً که اون در کنار این فرد زندگی میکرده و احساس میکنه که در شرف این یک نفر دیگر رو هم از دست بده و یا خودش مبتلا باشه. این خیلی به طور واضحی باعث شد واکنش ها تغییر بکنه، حتی سوگواری نمیکردن، توی ابهامی فرو میرفتن که الان ما باید چی کار بکنیم، چه اتفاقی میخواد بیفته. اصلا مدت ها مثلا من داشتم که نمیرفتن، یعنی نشسته بودن جلوی در بیمارستان و اصلا نمیدونستن باید چی کار کنن که الان خودشون دارن تست بدن اینکه در واقع چی کار بکنن. و مسئله بعدی بازم مراسم تدفین، اینکه نمیتونن هیچ مراسمی رو برای این افراد بگیرن، این هم دلمشغولی دیگه اینا داشتن.
قضیه کرونا قضیه تازه‌ایه، هنوز نمیدونیم که دقیقاً ابعاد اجتماعی این ماجرا چیه. بعضی نهادهای کوچیک و کمزور دارن تلاشایی میکنن که فشار روانی و اجتماعی ناشی از کرونا کم بشه، اما خب ابعاد ماجرا انقدر وسیعه که کارهای موردی نمیتونه به اون تصویر بزرگتر کمک کنه. ولی به هر حال این تلاش‌ها رو هم باید دید. من با مرتضی کریمی انسانشناس صحبت کردم که عضو کارگروه سوگ دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه تهرانه و در این قضیه کرونا این کارگروه فعال بوده. از تجربه شخصیش پرسیدم، چون هم با داغداران کرونا در ارتباط بوده و هم مطالعاتی درباره سوگ انجام داده. با بیمارانی که مبتلا به سرطان بودن کار کرده، با کسایی کار کرده که پیوند عضو داشتن یا نابارور بودن. گروه هایی که به نوع دیگه ای سوگ رو تجربه کردن، چون به گفته مرتضی کریمی سوگ فقط از دست دادن و فوت کسی نیست. در هر سوگی معمولاً یه الگوی پنج مرحله واحد وجود داره که خیلی هم الگوی معروفیه: انکار، خشم، چانه‌زنی، افسردگی و پذیرش. این پنج تا مرحله هستن. در مورد داغداران کرونا هم احتمالاً این مراحل کم و بیش وجود داره، اما شرایطی که توش هستیم باعث شده که برای آدم‌ها این مراحل طولانی تر و با رنج بیشتری همراه باشه.
من معمولاً این چند نفر که من باشون صحبت کردم آدمایی هم بودن که آدمای آگاهی بودن، اطلاعات خوبی داشتن نظر پزشکی اینا و دسترسی داشتن، ولی رفتم مراجعه کردم ولی از اون علامت‌های حداقلی نمیتونستم پزشکا مطمئن باشن که این کرونا گرفته، میدونی چی میگم، و این علامت ها تایید شده نبوده. برای همین اینو هی این افراد رو هی برمیگردوندم به خونه که حالا چیزی نیست، آنفلانزاست یا مثلا آلرژی فصلی و این داستان ها، و خود این باز خیلی ناراحت میکنه این افراد رو که خب اگر ما میدونستیم و اون روزی که رفتن دیگه گفتن خیلی دیر شده، این روزی تشخیص دادن گفتن خیلی چرا تا حالا اقدام نکردیم، بعد و خب اینا گفتن ما اقدام کردیم ولی به نتیجه نرسیدیم. اینه که خود این مسئله به انکار کمک میکنه، به اینکه نپذیرن. و چیز مهم دیگه که عامل مهم دیگه که کمک میکنه، یعنی کمک میکنه که در جهت منفی، اینه که اینها توی بیمارستان نبودن. یه چیز بسیار مهمی که نظر من غافل داریم میشیم ازش، یک داستانی به اسم کیفیت مردن. همونطور که کیفیت زندگی کانسپتیه، کلمه مهمی در که خیلی هم رایج شده، یک کلمه مهمی داریم در فرآیند مردن به اسم کیفیت مردن. اینکه من بدونم که من چطور چگونه میمیرم، روزهای آخر سپری میکنم. یه قسمتش ناشی از این میشه که من بپذیرم اصلا مرگو، که حالا وارد اون قسمت نمیشیم که جامعه مدرن مرگو تا آخرین لحظه انکار میکنه، ولی در حال این که من بدونم که آخرین لحظات مثلا عزیز من در بیمارستان وضعیتی داشته، چه حالی داشته، چطوری اون دوران اون روزها رو یا اون لحظات رو سپری کرده، مهم کمک میکنه من که به پذیرش برسم. یا این که توی بیمارستان من دیده باشم این فرد رو، به مرور زمان تغییرات فیزیولوژیک اینو، حتی مورفولوژیک اینو دیده باشم، یعنی از نظر ظاهری دیده باشم که چه تغییراتی داره انجام میشه روی این فرد، این کمک میکنه به پذیرش. ولی خب هیچ کدوم این اتفاقا میدونیم که نیفتاده و بیمارستان نمیتونستن برن این افراد عموما، و بعدم که یک هراس بسیار بزرگی ایجاد شده از جنازه، در حالی که تا جایی که من میدونم اینقدر ترسناک نیست. خب میشه با یه کاوری در واقع که دور جنازه میپیچونن مانع از انتقال بشن و فرد رو به شکل تقریبا عادی دفن کنن. حالا ممکنه که مثلا صورتش رو باز نکنن، کفن رو باز نکنن اینها، ولی خب میتونن همونطوری در کنار عزیزشون باشن و حالا حتی جنازه رو لمس نکنن مستقیم و خب دفن کنن. این اتفاق هم نمیافته و به نوعی همه اون مراحلی که طی میشده در گذشته در مراسمایی که ما داشتیم، از شستن حتی جنازه گرفته تا اینکه شما شاهد این باشید که جنازه داره از مثلا سمت خونه حتی میره به سمت قبرستان، اینا همش کمک میکنه به اینکه شما به مرور زمان به این پذیرش برسید که خب عزیز من داره کم کم از من به لحاظ فیزیکی جدا میشه. چون خود این جدایی فیزیکی یک داستان بسیار مهمیه که شاید به چشم نیاد، ولی این داستان رو در واقع مناسک که مربوط به مرگ انجام میدن. وقتی که شما شاهد این هستین که عزیزتون داره خاک میشه و به مرور زمان خاک ریخته میشه روش، آخرین وداع، خود اون آخرین وداع بسیار مرحله مهمی برای اینکه شما آخرین تصویر رو، آخرین مموری رو داشته باشید از اون عزیزتون، برای اینکه شما میخواید وارد یه رابطه جدید با اون فردی که از دست دادید بشین و اون رابطه که قبلا داشتین رو ترک کنین و برگردید به احتمالاً اون خونه که اون عزیزم توش بوده، ولی با یه رابطه جدید. یعنی همچنان اون فرد مدت‌ها حضور خواهد داشت، با شما زندگی خواهد کرد به لحاظ روانی، حتی شاید مثلا بعضی اعتقاد داشته باشن به لحاظ روحی. بنابراین اون هیچ کدوم این مراحل طی نمیشه و بیشترین چیزی که اینا رو آزار میده این هستش که تو مراسم نبودن. حالا از هم میگم سلسله مراتبی که چرا اطلاع ندادن به ما از طرف سیستم، مثلا چرا پزشکا درست تشخیص ندادن، و بعدش از اونجایی که دیگه وارد مرحله میشه که خودش باید نقش آفرینی میکرده، یعنی من نتونستم مراسم ترحیم خوب و درخوری مثلا براش بگیرم، غریبانه رفت، چیزی که خیلی میشنوم. نه تنها حمایت اجتماعی از این افراد که مورد انتظاره، یعنی به شکل عادی و روتین ما این حمایت رو داریم بدون اینکه هیچ هزینه براش بکنیم، هیچ زحمتی براش بکشیم، هیچ انرژی براش بذاریم. حتی این حمایت بعضی وقتا انقدر زیاده که ما خسته میشیم ازش تو شرط عادی. این مراسم عزاداری خودش تبدیل میشه به یک ماجرایی که شما این همه حمایت حالا چطوری جواب بده، این همه محبت مردم مثلا، و خود این هم انرژی گیره. ولی الان اون حمایت غایبه، و نه تنها که حمایت غایبه، برعکسش داره اتفاق میافته. یعنی اون جامعه‌ای که باید حمایت کنه میاد انگ میزنه، میاد در واقع تبدیل به یک داغ میکنه این مشکل که شما باش روبرو هستید رو، و خود این هم باز همونطور در اون مراحل انکار در واقع میاد و کمک منفی میکنه به انکار این سوگ، و هم این که یه انرژی زیادی میطلبه برای اینکه شما مواجه بشید با این داستان.
مرتضی کریمی میگه که روی بعد اجتماعی درمان توی ایران کار نشده و همین به بحرانی شدن شرایط اجتماعی دوران کرونا دامن زده.
همچنان یک مسئله بسیار مهمی این وسط هست و به نظر من این ناشی میشه از اینکه در واقع این اپیدمیک و پاندمیک بودن این بیماری و اینکه بسیار پزشکا اصرار زیادی داشتن بر اینکه این مسئله رو خیلی بحرانی تر از اون چیزی که شاید هست نشون بدن برای اینکه مردم مراقبت کنن، یعنی شاید باید یه آموزش بهتری به مردم میدادن به جای اینکه بیان با ترس و با ایجاد وحشت و با اهریمنی کردن این بیماری و اینکه ما بریم به مبارزه این و این دشمنه و مثلا نمیدونم ویروس خبیثه نمیدونم فلان و اینا منحوسه و اینا، به جای این دارها اگر میرفتن سراغ آموزش صحیح و البته این هم یه چیز ساختاری، یعنی شاید واقعا ممکن نبود در فرصت کم این چیزی که بعد سالها روش کار میشد، خب این کار انجام نشده تو نبعاد اجتماعی سلامت کاری انجام نشده و حالا پزشکی که فقط ابزارش آمپول و نمیدونم بیمارستان و بستری کردن و کنترل بیش از حد توی مثلا محیط خودشه، هیچ تسلطی نداره روی خارج از محیط خودش، خارج از بیمارستان. اونا دیگه اونجا دیگه دانش اجتماعی میخواد که نه اون موقع کروش کاری شده نه الان مراجعه میکنن به متخصصین و بنابراین یک ترس عمومی به وجود آمده و این ترس عمومی طبیعتا منجر میشه به اون فرایند استیگماتایز کردن و انگ زدن که خب وقتی شما به مردم انقدر میترسونی طبیعیه که من اگر کسی از کنارم رد میشه و مثلا سرفه میکنه من ممکن مثلا با آدم درگیرم بشم دیگه، انقدر نگران سلامت خودم باشم یا ممکنه مثلا کسی افتاده باشه زمین و من کمکش نکنم. حالا چه برسه این که یک فرایندی طی شده و یعنی در واقع اون فرایند انگیزنی که ما بهش میگیم تثبیت شده توسط پزشک، یعنی مشخص شده که این فرد به دلیل کرونا فوت شده. خب اصلا این فضای روانی که ایجاد میکنه طبیعتا آسیبزاست دیگه و اون اطرافیان خب یعنی بازماندگان حتما آسیب میبینن، هم حالا به دو دلیل دیگه، هم اینکه کسی رو از دست دادن که این شکلی بوده و خب توی مراسمش ممکن مردم شرکت نکنن، اینا همین که این نگرانی وجود داره که خود این افراد هم ناقل باشن، حالا هرچند اینا برن مثلا آزمایش هم بدن و اینا ولی این ترس وجود داره که خب اینا ممکن ناقل باشن و بنابراین اون حمایت صورت نمیگیره، حتی ممکنه که به این دلیل باشه که مثلا از راه دور هم صورت نگیره، به این دلیل که اگه من الان زنگ بزنم ممکنه که از من بخوان که مثلا حالا برم اونجا هم حضوری تسلیت بگم یا ممکنه که چون من صحبت که میکردم بعضی وقتا میشنیدم که میگن که ما مثلا به فلانی گفتیم که بریم ببینیمش، حالا توی خیابون ببینیم همدیگر، مثلا من برم دم درش فاصله 3 متری اصلا همدیگر رو ببینیم یا مثلا برم تو حیات وایسم اون تو بالکن باشه با هم، ولی اینا هم رد شده این در خواهد برای این که میگم اون ابعاد غیر قابل کنترلش توی ذهن فرد میاد و میگه حالا شاید مثلا این خواست بیاد تا دم در اومد و خواست حالا بیاد بالا من نتونم بهش بگم نه نه یا بالا، بنابراین از همه اول میگم نه، اصلا میدونی همه اون ارتباط های حتی عادی رو قطع میکنم که از راه دور داشته انجام میشده.
یه مسئله دیگه ای هم که توی این شرایط وجود داشت و گفتنش فکر میکنم که خیلی مهمه این بود که اقلیتی فدای آرامش اکثریت شدن، برای آروم کردن اکثریت مدام میگفتن که این بیماری فقط مسنترها رو میکشه، فقط آدمایی که بیماری زمینه ای دارن رو میکشه، بدون اینکه توجه بشه که این پیام رو این صدا رو همون آدم مسن داره میشنوه، همون آدمی که بیمار زمینه ایه و دچار وحشت میشه، هم وحشت این که مرگش نزدیکه و هم این که تنها مونده و کاروان برای سبک کردن بارش داره اونا رو جا میذاره و دیگه به حسابشون نمیاره.
خب من دوستانی داشتم که پزشک بودن، پرستار بودن و در بخش مربوط به کرونا داشتن کار میکردن و چیزی که به من منتقل کردن بود که این ترسی که کسی که بیماری زمینه‌ای داره یا سنش زیاده اگر اینو بیماری رو بگیره خیلی خطرناکه و این در واقع کاری که کرده بود این بود که دو تا اتفاق افتاده بود دیگه، یکی این که افراد که سنشون بیشتره خب تو در شرط عادی جامعه دچار ترس و اضطراب و نگرانی می‌شدن خیلی. دوم که اگر این افراد می‌گرفتن کرونا رو، این رو مساوی با مردن می‌دونستن. و خب هر فیلمایی که پخش می‌شد که خیلی دردناکه فلان و اینا و خود حرفایی که مسئولی می‌زدن که این مرگ خب با تو همه با مثلا تنگی نفس و اینا هست، خب این باعث میشد که اون افرادی که مبتلا بودن و در بیمارستان بودن هیچ امیدی به درمانی نداشته باشن و این بسیار ناجوانمردانه است. و به خاطر اینکه حالا بجز اینکه در واقع کیفیت درمان رو کیفیت درمان اثر میذاره، بجز اون در واقع که همون داستان کیفیت مردن رو بسیار دردناک میکنه. برای اینکه من حقمه که بمیرم اصلا، خب باشه یه اتفاق، هر کسی یه جوری میمیره دیگه، و من این حقو دارم که با خیال راحت و آسوده و بدون احساس گناه یا بدون احساس اینکه من الان یک موجود اهریمنی هستم، بدن من الان منشأ یه چیز بسیار خطرناکه به قول شما، خب این حق از من گرفته میشه این شکلی. و آدما به شدت میترسیدن توی بیمارستان که بودن و بعضی جا همکاری نمیکنن، حتی با نمیتونستن همکاری کنن، انقدر وضع حال روانیشون و عمومیشون بد میشد که نمیتونستن همکاری کنن با کادر درمان. و اینم خیلی مهمه و باز ناشی از اون از این میشه که ما وقتی که یک خطری تهدیدمون میکنه، در مثلا در مواقع اورژانسی، همه کار رو میسپریم به دست پزشک و گفتمان پزشکی. و این مشکلی که ما سالهاست در ایران داریم دیگه، این رو هم من ناشی از همین گفتمان حاکم بر پزشکی میدونم که اصلا هدفش فقط درمانه و به چیز دیگه نگاه نمیکنه، معمولا فقط به عضو آسیب پذیر توجه داره، اصلا اون فرد و کلیت فرد رو نمیبینه که یه قسمتی از اون فرد ابعاد روانی، روحی و حتی معنویشه.
این 19th قسمت رادیو مرز بود. قبل از اینکه این قسمت رو تموم کنم، لازمه که از چند نفر تشکر کنم. از دکتر امیر حسین جلالی ندوشن، روانپزشک و عضو کارگروه سوگ شهرداری تهران که خیلی به من کمک کردن در ساخته شدن این قسمت. همینطور از دکتر فاطمه میرفاضلی و دکتر حمیدرضا باقستانی که امکان ارتباط من رو با بعضی از داغداران کرونا فراهم کردن. ممنونم ازشون و ممنون از مهدیار آقاجانی که موسیقی شروع و پایان پادکست رو ساخته. مرضیه، اردیبهشت 1399.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.